ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در حالی که سازمان عفو بین المللی بمباردمان اخیر غیر نظامیان در قندوز را یک تخطی آشکار از حقوق بشر عنوان می کند، هیئت اعزامی کابل به تحقیقات خود در این مورد ادامه داده می گوید نتایج را پس از بررسی با مردم شریک خواهد ساخت. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را که امروز آغاز می شود نیز دنبال می کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. سازمان عفو بین الملل می گوید بمباردمان بالای غیر نظامیان در کندوز یک تخطی آشکار از حقوق بشر بوده است. انتظار می رود شربتگال، زن شناخته شده افغان نزد جهانیان، فردا چهارشنبه از سوی مقام های پاکستانی برای افغانستان تسلیم داده شود. و ایالات متحده آمریکا امروز شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. تفصیل خبرها. سازمان عفو بین الملل می گوید بمباردمان بالای غیر نظامیان در کندوز یک تخطی آشکار از حقوق بشر بوده است. این نهاد از آغاز تحقیق سازمان ملل متحد در مورد حمله هوایی بر منطقه بوز کندهاری کندوز استقبال کرده است. در رویداد هفته گذشته در این منطقه 31 غیر نظامی، 3 سرباز افغان و 26 شورشی گروه طالبان کشته شدند. سازمان عفو بین الملل دیروز در یک اعلامیه گفت باید در مورد این رویداد تحقیق مستقلانه صورت گیرد و عاملان آن باید محاکمه شوند. انتظار می رود شربتگل، زن شناخته شده افغان نزد جهانیان، فردا چهارشنبه از سوی مقام های پاکستانی برای افغانستان تسلیم داده شود. قرار بود و ایروز دوشنبه به افغانستان بازگردانده شود، اما نسبت بیماری پلیس پاکستان حضور وی را تا چهارشنبه در یکی از شفاخانه‌های پشاور تمدید کرد. کنسولگری افغانستان در پشاور می‌گوید دیپلمات‌های افغان روز دوشنبه از مقام‌های پاکستانی خواستند تا برای شربتگل اجازه بودن در شفاخانه تا روز چهارشنبه داده شود. به خاطر بازگشت وی با خانواده‌اش، یک مراسم بزرگ هم در افغانستان در نظر گرفته شده که در آن رئیس جمهور اشرف غنی شرکت خواهد کرد. اگر ریاست جمهوری می‌گوید یک حولی برای اقامت شربتگل و خانواده‌اش در کابل در نظر گرفته شده است. این زن افغان در دهه 80 میلادی هنگامی که کودک بود به خاطر نشر تصویرش با چشمان سبز رنگ در مجله نشنال جیوگرافیک شهرت جهانی یافت و به یکی از سمبول‌های دختر افغان مبدل شد. مقام های امنیتی ولایت خوست میگویند دو تن را به اتهام قتل و قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. فیض الله غیرت قماندان امنیه خوست به رادیو آزادی گفت که فرد متهم به قتل یک بزرگ قومی را چند پیش در آن ولایت کشته بود.
پلیس متوانست که قبلی کشفی اطلاع اساس
پلیس توانست بر اساس اطلاعات کشفی قبلی یک قاچاقبر را که کار و بار مواد مخدر را میکرد با 10 کیلوگرم چرس در موترش بازداشت کند و همچنان قاتل یک بزرگ قومی نیز در نتیجه تلاش اپراتیفی پلیس بازداشت شده است. قماندان امنیه خوست همچنان افزود در دو هفته گذشته 45 حلقه ماین که در مناطق مختلف این ولایت جاسازی شده بود کشف و خونسا شده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا امروز شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. مراکز رایدهی ساعت 6 صبح به وقت واشنگتن که 3:30 پس از چاشت به وقت افغانستان می شود گشوده خواهند شد. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه هر دو برای برنده شدن در انتخابات امیدوارند. گاری جانسن از حزب آزادی خواه، جیل استاین از حزب سبز و ایوان مک مولن سیاستمدار مستقل همسو نامزد دیگر هستند، اما از آنها کمتر نام برده شده است. قرار است نتیجه ابتدایی انتخابات امروز فردا چهارشنبه ساعت 12 شب به وقت واشنگتن که 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است اعلان شود. برنده انتخابات و 45مین رئیس جمهور آمریکا به روز 20 جنوری سال 2017 میلادی سوگند وفاداری یاد می‌کند و در همین روز کارش را در قصر سفید آغاز خواهد کرد. نیروهای پیشمرگه کردی در عراق شهرک باشیقه را در شمال شرق موصل از نزد گروه داعش تصرف کردند. این شهر برای بازپسگیری شهر موصل اهمیت استراتژیک دارد. گروه داعش شهر باشیقه را برای بیش از 2 سال در اداره خود داشت و آنجا به یک منطقه جنگی مبدل شده بود. گفته می شود حدود 2000 ملیشه پیشمرگه در این شهرک جابجا شدند. بر اساس گزارش ها شورشیان گروه داعش تلاش دارند که حملات بمبی و انتحاری را در بشیقه انجام دهند، اما ملیشه های پیشمرگه جلوه آنها را گرفتند. اردوی عراق در جنوب موصل یک گروه دست جمعی را کشف کرده که از آن اجساد حداقل 100 تن به دست آمده است. یحیی رسول یک مقام اردوی عراق میگوید تمامی اجساد سر بریده شدند. به گفته او اجساد به اندازه خراب شده که شناساییشان دشوار است و تشخیص داده هم نمی شود که این افراد نظامی بودند و یا ملکی. این گروه دست جمعی دیروز دوشنبه در منطقه حمام اللیل در نزدیکی یک پوهنتون زراعت پیدا شد. اردوی عراق دیروز این منطقه را که در دامنه دریای دجله و جنوب موصل موقعیت دارد از نزد گروه داعش پس گرفت. و مقام ها در مسکو میگویند روسیه و ترکیه همکاری های نظامی شون را اثر خند گرفت. انتظار می رود مقام های دو کشور دیداری را پیش از پایان سال 2016 میلادی برای ایجاد یک کمیسیون مشترک نظامی برگزار کنند. الکساندر فومین مسئول خدمات فدرال همکاری های تکنیکی نظامی روسیه به روز دوشنبه گفت گفتگوها روی زمان برگزاری این دیدار ادامه دارد. به گفته وی در بحث های دو جانب فرستادن سیستم زد راکت ساخت روسیه به ترکیه نیز شامل است. روابط انقره و مسکو و دنبال سقوط یک طیاره روسی در مناطق مرزی ترکیه و سوریه در سال 2015 میلادی برهم خورد. اما پس از کودتای نافرجام در ترکیه دو کشور برای احیای روابطشان تلاش می کنند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم سلطان محمد سرور همراه باشید.
ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. هیئت اعزامی کابل به تحقیقات خود در مورد رویداد اخیر کشته شدن ده ها غیر نظامی در قندوز ادامه داده می گوید نتایج را پس از بررسی با رسانه ها و مردم شریک خواهد ساخت. برخی کارشناسان از سخنان دیروز رئیس جمهور افغانستان استقبال کردند که گفت در سال آینده روی بازگرداندن زمین های غصب شده بیشتر تمرکز خواهد شد.
ما فکر میکنم که ممکن است به خاطر ازی که قوانین افغانستان صراحت داره و فقط یک اراده در کار است، یک اراده محکم.
شمار از سیاسیون افغان برای حمایت از پروسه صلح با طالبان تماس گرفتند.
یک تعداد شخصیت های افغان با ما یک جا شده، نه تنها با طالبان در قطر بلکه با شورای کویته هم در تماس هستیم.
گزارش هم از انتخابات امریکا داریم که امروز آغاز می شود و در یک مطلب تحلیلی جویای پاسخ این سوال می شویم که جنگ جاری علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه چه تأثیر روی اوضاع افغانستان خواهد داشت و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را فراموش نکنید. با ما باشید. هیئت اعزامی کابل سرگرم تحقیق در مورد رویداد اخیر ولایت قندوز بوده. میگوید پس از بررسی نتایج را با رسانه ها و مردم شریک خواهد ساخت. در حمله ای که هفته گذشته بر منطقه بوز قندهاری ولایت قندوز صورت گرفت، 31 غیر نظامی افغان به شمول 15 کودک جان باختند. سازمان ملل متحد میگوید در این مورد تحقیق میکند و در عین حال سازمان عفو بین المللی از این اقدام استقبال کرده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
هیئت اعزامی از کابل میگوید تحقیقشان در مورد رویداد اخیر در ولایت قندوز ادامه دارد و بررسی ها زمانگیر خواهد بود. هیئت از روز یکشنبه تحقیق را در مورد حمله هوایی نیروهای بین المللی در قندوز آغاز کرد، اما تا اکنون در مورد یافته هایش جزئیات نداده است. منطقه بازکندهاری در قندوز در کنترل طالبان است و وزارت دفاع افغانستان میگوید بیشتر کشته شده های رویداد هفته گذشته در این منطقه اعضای خانواده های گروه طالبان هستند. محمود دانش سخنگوی والی قندوز بر رادیو آزادی گفت اگر لازم باشد عملیات نظامی هم به منظور تحقیق در ساحه راه اندازی خواهد شد. به گفته آقای دانش تصمیم نهایی در مورد نتیجه گیری تحقیق هیئت اعزامی به قندوز مربوط رئیس جمهور اشرف غنی می شود.
عاملین اصلی برنامه و یا کسایی که مقصر هستند اینا تحت پیگرد قرار می گیره و بررسی می شه که چگونه اتفاق افتاده، کیها مقصر است، اینها به بررسی گرفته می شه و انشالله هم بر سر میز رئیس جمهور گذاشته می شه تا جنابنا رئیس جمهور در این مورد تصمیم بگیره.
در رأس هیئت که از کابل به قندوز رفته، هلال الدین هلال معین وزارت دفاع افغانستان قرار دارد و در ترکیب آن شمار از نظامیان ارگانهای امنیتی کشور شاملند. این هیئت میگوید با تکمیل شدن تحقیق در مورد چگونگی رویداد معلومات خواهد داد، اما در حال حاضر چیز را با رسانه ها شریک ساختن نمیتواند. در رویداد هفته گذشته در قندوز 31 غیر نظامی، 3 سرباز افغان و 26 شورشی مربوط به گروه طالبان کشته شدند. با اعلان سازمان ملل متحد که گفته در مورد این رویداد تحقیق میکند، سازمان عفو بین الملل از این اقدام استقبال کرده است. در خبرنامه این نهاد آمده که چمپا پاتل مسئول بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل رویداد قندوز را یک حادثه ناگوار خوانده و آن را ظاهراً یک تخطی از قوانین بشری بین المللی دانسته است. سازمان عفو بین الملل همچنان میگوید اگر در نتیجه تحقیق روشن شد که حمله در قندوز یک تخطی از قوانین بشری بوده، نیروهای آمریکایی و ناتو برای آن حساب‌ده هستند. با گفته این نهاد اگر شواهد مبنی بر ارتکاب جرم جنگی هم به دست می آید، مسئولین آن باید در محکمه عادلانه به محاکمه کشانده شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید میکند که در سال آینده بیشترین تمرکز در بخش بازگرداندن زمین‌های غصب شده صورت خواهد گرفت. برخی کارشناسان از این سخنان آقای غنی استقبال کرده میگویند اگر هر دو رهبر حکومت برای بازپسگیری زمین‌های غصب شده اراده جدی داشته باشند، این کار مشکل نخواهد بود. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان با حدیث پردیس خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه کرده و در نخست از آقای رنجبر پرسیده شده است که آیا رئیس جمهور خواهد توانست که زمین‌های غصب شده را دوباره بازگرداند، و ای در پاسخ چنین میگوید:
ما فکر میکنم که ممکن است، به خاطر ازی که قوانین افغانستان صلاحیت داره و فقط و فقط یک اراده در کار است، یک اراده محکم که تفاوت و تبعیض صورت نگیره و بر همه نغاصبین یکسان قانون تدبیر شود، در اون حالت باز هیچ کس اعتراض کرده نمیتونه.
رنجبر محترم، قسمی که شما اوضاع را از نزدیک تعقیب کردین، تا به حال چی فکر میکنین که آیا رئیس جمهور اراده قاطع برای حل از این معضل داره یا خیر؟
من فکر میکنم که بودن اراده و نبودنش در عمل ثابت میشه. امروز در کنفرانس در این موضوع تعهد سپرده و بر ملت افغانستان اینمی یک پیام فرستاده که علیه غاصبین مبارزه خواهد شد و زمین‌های دولتی دوباره مسترد خواهد شد. این حال در عمل ما ببینیم که آیا در عمل هم این ممکن است، این میتونه این کار کرده یا نمیتونه. امکاناتش وجود داره، 100% وجود داره، هیچ دی مشکل نمیبینم، فقط و فقط یک وحدت نظر رهبرای سیاسی در اینجا در کار است.
برسه محترم، قسمی که شما بهتر میفهمین برگرداندن زمین های غصب شده یک پروسه است، بسا دشوار، ولیکن چی فکر میکنین که چی چیزهای هستن و مانع عمده در این راستا چی بوده میتونه؟
خلاص من عرض میکنم که تمام زمین های در سراسر کشور 33% از این که عمدتاً در شهرها و حومی شهرها واقع هست، در زمان سردار محمد داوود خان در صدارتش و بعد جمهوری 5 سالی محمد داوود خان و بعد در حکومت بعدی ای سروی شد و کادستر شد و ای ثبت شد و هر قطع زمین شماره و نمره داره و مالکش معلوم است که ای دولتی است و یا ای خصوصی است. به این مناسبت هیچ دشواری نداره که متاسفانه در زمان حکومت آقای کرزی برای تمام این زمین ها قباله های اسناد ملکیت جعلی ساخته شد در پاکستان که گویا امیر امان‌الله خان اهدا کرده یا حبیب الله خان یا ظاهر شاه یا کدام کسی دیگه، و قضات و محاکم هم به خاطر فسادی که در این محاکم بود اینا صحه گذاشتن سر از این اسناد جعلی و این باز به فروش رسید از یک نصف برسته دیگه و همین معذره روز بروز دشوارتر شد.
بله رنجبر سه محترم، امروز رئیس جمهور در سخنانش تاکید کرد که حکومت تانسته تا به حال 400 هزار جریب زمینی که غصب شده بود را باز برگردانه. سوال مشخص می است که این به نشاندهده از این نیست که راستی هم در این راستا اراده جدی موجود است؟
ما فکر میکنم که این باید عمل ما ببینیم. برای که بسیار مسائل قبلا هم مطرح شده، بارها مطرح شده در ارتباط به بسیاری مسائل، و اما در عمل ما کدام گام عملی رو ندیدیم.
رنگ برس محترم، من هیچ سوال اخیر اگر لطف بکنین که مسئولیت مردم در این امر مهم چی بوده میتونن؟
من فکر میکنم و مطمئن هستم که یک حمایی بسیار گسترده از این اقدامات دولت صورت خواهد گرفت، مردم همکاری خواهد کردند. برای اینکه مردم در مجموع مواجه با مشکلات بزرگ شدند.
کبیر رنجبر، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، در مورد تصمیم حکومت افغانستان به ارتباط بازگرداندن زمین‌های غصب شده صحبت کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماره از سیاسیون افغان برای حمایت از پروسه صلح حکومت و شورای عالی صلح در افغانستان با نمایندگان طالبان در دفتر قطر و شورای کویته تماس‌های برقرار کرده‌اند. یک عضو ولسی جرگه افغانستان می‌گوید با اعضای دفتر طالبان در قطر 3 بار گفتگو کرده و با گفته او طالبان این بار بر خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان تاکید نمی‌کنند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
محمد اسحاق گیلانی، عضو ولسی جرگه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها با نمایندگان طالبان در قطر و شورای کویته در پاکستان تماس گرفتند. یک تعداد شخصیت های افغان با ما یک جا شده، نه تنها با طالبان در قطر بلکه با شورای کویته هم در تماس هستیم. تلاش میکنیم که گفتگوهای صلح را جاری نگه داشته و میکوشیم که یک رای حل را پیدا کنیم. تلاش های ما نه برخلاف حکومت افغانستان و نه در مخالفت با شورای عالی صلح قرار دارد. آقای گیلانی همچنان گفت طالبان در قطر با آنها گفته که تمام قوانین وضع شده در طول 15 سال بازنگری شده، دولت موقت ایجاد و پس از آن انتخابات برگزار می شود. دفتر قطر طالبان یکی دو پیشنهاد داشت که می گویند با حکومت موقت همکاری می کنیم، سلاح به زمین گذاشته، جنگ نمی کنیم، روی قوانین کار می کنیم و بعد از 2.5 سال و هر زمانی که این پروسه رو به کامیابی نهاد، انتخابات برگزار می شود. این یک پیشرفت بزرگ است که ما از طالبان موضوع انتخابات را می شنویم. سید اسحاق گیلانی، عضو ولسی جرگه افغانستان، همچنان گفت طالبان دیگر به خروج نیروهای بین‌المللی تاکید نمی کنند. آنها می گویند اکثر نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کرده و باقی آنها در حال خروجند. حکومت افغانستان و طالبان مسلط هنوز در این مورد رای نکردن. این عضو ولسی جرگه افغانستان در ادامه به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان حاضر نیست با آنها در این مورد بحث و گفتگو کند. حکومت افغانستان برای گفتگو و مذاکره صلح با جنگجویان مخالف شورای عالی صلح را موظف ساخته است. اسماعیل قاسمیار رئیس روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان از تلاش های چهره های سیاسی در ارتباط به تشویق طالبان به صلح استقبال کرده، گفت که آنها باید زمینه گفتگو بین اعضای شورای عالی صلح را با طالبان فراهم کنند.
من صمیمانه تشکر میکنم که اینها به اندیشه صلح که بودن هستند و در این را تلاش میکنند، اما ما در شورای عالی صلح مذاکرات صلح را در چوکات قانون اساسی و نظام پیش میبریم، لحاظا دوستان بزرگوار ما از امو نفوذ خود کار بگیرند، زمین سازی بکنند، تسهیلات فراهم بکنند تا ای که گفتگوهای صلح به معنای واقعی از او صورت بگیرد.
گفته می شود در جمع شخصیت های افغان که با نمایندگان طالبان در دفتر قطر تماس گرفتند، علاوه بر سید اسحاق گیلانی، قیوم کوچی، کاکای رئیس جمهور اشرف غنی، انوارالحق احدی، رهبر جبهه نوین افغانستان، احمد شاه احمدزی، صدر اعظم حکومت مجاهدین، حاجی فرید عضو ولسی جرگه و محمد زمان مزمل عضو حزب اسلامی افغانستان نیز سهم دارند. حکومت و طالبان به طور پنهانی در اواخر ماه سپتامبر و اوایل ماه اکتبر امسال دوبار در شهر دوحه پایتخت قطر گفتگو کردند و قرار بر این شد که در اواخر ماه اکتبر این گفتگوها بار دیگر در عربستان سعودی اثر گرفته شود. اما بر اساس گزارش ها این مرحله گفتگوها به خاطر اجدار پاکستان به طالبان متوقف گردید.
پوشش زنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در رادیو آزادی.
Well, actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
اعلام نتیجه این انتخابات صبح چهار شنبه روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5.
امریکایی‌ها امروز پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند تا رئیس جمهور آینده کشورشان را انتخاب کنند. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه هر دو امیدوار برای برنده شدن در انتخابات هستند. هر دوی آنها تا اخیر دوشنبه در ایالت‌های مختلف آمریکا به سخنرانی پرداختند و باز هم از همدیگر شدیداً انتقاد کردند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
امریکایی ها امروز با پای صندوق های رای‌دهی می روند تا 45مین رئیس جمهور کشورشان را انتخاب کنند. مراکز رای‌دهی ساعت 6 صبح به وقت واشنگتن که 3:30 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل می شود گشایش خواهد یافت. تدابیر شدید امنیتی در ایالت های مختلف امریکا گرفته شده و در بعض شهرها پلیس اضافی موظف شده است. 5 تن برای احراز کرسی ریاست جمهوری امریکا نامزد هستند، اما تا حالا کمتر درباره گاری جانسون از حزب آزادی خواه، جیل استاین از حزب سبز و ایوان مک‌مولن سیاستمدار مستقل سخن گفته شده است. در مقابل هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه، نامزدان پیشتاز به شمار می روند که با شدت برای احراز کرسی ریاست جمهوری آمریکا رقابت کردند. هر دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا تا آخرین لحظات مبارزات انتخاباتیشان شدیداً هم دیگر را مورد انتقاد قرار دادند. ترامپ در فلوریدا بار دیگر هیلری کلینتون را آغشته با فساد خواند. تغییر واقعی به معنای احیای صداقت در حکومت است. هیلری کلینتون فاسدترین فرد است که تا حالا برای نامزدی در ریاست جمهوری آمریکا تلاش کرده است. هیلری کلینتون در آخرین روز مبارزات انتخاباتیش در ایالت پنسیلوانیا گفت که هیچگاه خانه ساختن دیوارها در جهان نیست و از تمامی امریکایی ها خواست تا در انتخابات امروز رای بدهند. زمانی که کودکان و نواسه های شما بپرسند که در سال 2016 چی کردید، شما می توانید بگویید که رای دادید. برای امریکایی نیرومندتر، عادلتر و بهتر، کشوری که در آن پل ساختیم، نه دیوار. کلینتون 69 ساله است، در رشته حقوق دکترا دارد و در پست‌های مهم دولتی آمریکا کار کرده است. او همسر بیل کلینتون 42مین رئیس جمهور آمریکا است و در اداره رئیس جمهور باراک اوباما تا فوریه 2013 به حیث وزیر خارجه کار کرده است. هیلری کلینتون نخستین زن در تاریخ آمریکا است که توانست یکی از دو نامزد پیشتاز برای ریاست جمهوری آن کشور باشد. اگر او برنده شود، نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ آمریکا خواهد بود. در برابر او دونالد ترامپ قرار دارد. میلیاردر، گوینده و مجری برنامه‌های تلویزیونی و همچنان سیاستمدار طرفدار حزب جمهوری خواه. ترامپ 70 ساله است و نام او در میان 500 فرد ثروتمند جهان دیده می شود. او در سال 1968 میلادی به حیث کارشناس اقتصاد از پوهنتون پنسیلوانیا فارغ شده است. دونالد ترامپ در کدام پست دولتی کار نکرده و شعارش همین بوده که سیاستمداران دروغگو هستند. او به خاطر اظهاراتش در مورد مسلمانان، مهاجران، زنان و سیاه‌پوستان مورد انتقادهای شدید قرار گرفته است. قرار است نتیجه ابتدایی انتخابات امروز فردا چهارشنبه ساعت 12 شب به وقت واشنگتن که 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است اعلان شود. برنده انتخابات و 45مین رئیس جمهور امریکا به روز 20 جنوری سال 2017 میلادی سوگند وفاداری یاد میکند و در همین روز کارش را در قصر سفید آغاز خواهد کرد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در قسمت بعدی برنامه مجله فرهنگی و بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. ولی قبل از آن یک گزارش تحلیلی داریم. تضعیف گروه دولت اسلامی در کشورهای عراق و سوریه چه تأثیرات روی فعالیت این گروه در افغانستان خواهد داشت؟ حکمت الله اعظمی، محقق مرکز مطالعات صلح و جنگ، بر رادیو آزادی گفت اگر سران گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه سرکوب هم شوند، ضربه کاری بر پیکر این گروه در افغانستان وارد نخواهد شد. اما حکومت افغانستان میگوید که حالا بیشتر از هر وقت دیگر برای سرکوبی داعش مصمم است. صفی الله استانگزی در این مورد گزارش تحلیلی مفصلی دارد.
سرکوبی داعش در عراق و سوریه چه تأثیرات روی تحرکات این گروه در افغانستان میتواند داشته باشد؟ شماره از تحلیلگران میگویند با آنکه عملیات عظیم برزد گروه دولت اسلامی در شهر موصل عراق و شهر رقه سوریه راه اندازی شده است، اما بیم آن میرود که این گروه در تلاش تقویت پناهگاه های خارجی اش باشد. اولین شاخه داعش برون از عراق و سوریه به رهبری حافظ سعید در افغانستان و پاکستان به نام ولایت خراسان اعلام موجودیت کرده بود. حکمت الله اعظمی، محقق در مرکز مطالعات صلح و جنگ افغانستان، بر رادیو آزادی گفت داعش افغانستان با داشتن منابع مالیاتی و مشاورین عرب، با تضعیف سران اصلی این گروه در شرق میانه طوری که توقع آن می رود ضربه نخواهد دید.
هر وقت که عراق و سوریه که داعش کنجتکی ری نبیا با افغانستان دا دوی دپار یو بدیل وی یو شب بدیل وی.
هر وقت که داعش در افغانستان و سوریه کنار زده شود، افغانستان بدیل خوبی برای آنها خواهد بود. از همه مهمترین که اگر افراد زیادی از عراق و سوریه به افغانستان بیایند و سران زیادی این گروه به این کشور بیایند، در دراز مدت آنها نیازمند مشورت با داعش در عراق و سوریه نخواهند بود. به نظر من آنها خود قادر به طرح‌ریزی پلان‌هایشان در داخل افغانستان خواهند بود.
این محقق مرکز مطالعات صلح و جنگ بخش از کتاب تازه چاپ شده در مورد داعش را نیز نوشته است، میگوید که تحریک اسلامی ازبکستان و شماره از حلقات استخباراتی منطقه داعش را در افغانستان تمویل میکنند. حکمت الله اعظمی، محقق مرکز مطالعات صلح و جنگ، همچنان میگوید تا اواخر ماه آگوست حدود 200 مشاور خارجی داعش که اتباع عراق و سوریه هستند در پلان گذاری و مشاوره دهی به اعضای محلی این گروه در افغانستان دست داشتند و با گفته او احتمالاً این رقم حالا بیشتر شده باشد. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، نیز بدون ارائه جزئیات ابراز نگرانی کرده بود که تلاش بر این است تا بهار سال آینده بیش از 7000 افراد وابسته به گروه داعش به ولایت شمالی افغانستان انتقال یابند. اما شورای امنیت ملی افغانستان این را رد می‌کند که گویا با تضعیف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه، افراد وابسته به این گروه رو به افغانستان می‌کنند. تواب غرزنگ، رئیس روابط استراتژیک و سخنگوی شورای امنیت، به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغانستان هر روز بیشتر از دیروز برای دفاع از کشور و نابودی مخالفین تلاش می‌ورزند.
هیچ احتمال برای قوت گرفتن گروه دروسی داعش در افغانستان وجود ندارد، بلکه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و دولت افغانستان متعهد است که این گروه را مثل که در چند ماه گذشته در ولایت ننګرهار سرکوب کرد و مجرد دیدن تحرکشان در هر گوشه افغانستان از بین ببرد.
به تازگی جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در یک مصاحبهش به NBC نیوز گفته است که گروه دولت اسلامی خراسان در تلاش ایجاد خلافت در افغانستان است.
همکارم صفی الله استانیکزای گزارش میداد. دوستان عزیز، قبل از اینکه مجله آزادی را بشنوید، بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم آرش همایون برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود با اشاره به تلفات افراد ملکی در ولایت کندوز که روز پنجشنبه گذشته در جریان بمباردمان بالای طالبان صورت گرفت، مقاله ای را از خامه پاملا کانستیبل و سید صلاح الدین به نشر رسانیده در بخش از آن می نویسد. مقامات نظامی آمریکا پذیرفتند که احتمالاً در جریان بمباردمان در ولایت کندوز افراد ملکی کشته شدند. آنها همچنان گفتند این حادثه زمان اتفاق افتاد که نیروهای آمریکایی و افغان در قریه بزکندهاری در ولایت کندوز در مورد یک جلسه رهبران طالبان اطلاع حاصل نموده برای پیدا کردن آنها تلاش می‌کردند. نویسندگان این مقاله واشنگتن پست می‌گویند مقامات آمریکایی در مورد رقم تلفات افراد ملکی در ولایت کندوز چیزی نگفتند، اما مقامات افغان و شاهدان عینی تعداد کشته شدگان را 30 تن خوانده گفتند که در بین آنها اطفال و زنان نیز شاملند. در اثر این رویداد 25 تن دیگر نیز مجروح شدند. محمد اشرفغنی رئیس جمهور افغانستان از این حادثه ابراز تأثیر کرده و قریه بزکندهاری یک هیئت را اعزام کرده است تا در مورد تحقیقات کنند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، اما انتقاد حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از این حادثه خیلی شدیدتر بود. وی گفته است که نگرانی وی در مورد تلفات افراد ملکی باعث آن شد تا موافقتنامه امنیتی را با آمریکا امضا نکند. اینستیتوت جنگ و صلح در مورد افزایش خشونت‌ها در ولایات ناامن افغانستان در برابر زنان گزارشی را به نشر رسانیده که در بخش از آن با نقل قول از مقامات ولایت فاریاب می‌نویسد. نسبت عدم موجودیت حاکمیت قانون، عاملان خشونت‌های خانوادگی بدون حراس گشت و گذار می‌کنند. مقامات امنیتی ولایت فاریاب می‌گویند آنها نمیتوانند عاملان خشونت‌های خانوادگی را دستگیر کنند، چون آنها در مناطقی زندگی می‌کنند که در کنترل شورشیان قرار دارد. اینستیتوت جنگ و صلح می‌افزاید در آن مناطق ولایت فاریاب که طالبان در آن حاکمند، قضایای خشونت‌های خانوادگی نیز از جانب این گروه حل و فصل می‌شود که برای خانم‌ها پایان دردناک دارد. نویسنده مقاله از افزایش قضایای خشونت در برابر زنان در برخی ولایات دیگر افغانستان نیز یاد کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش مجری این برنامه هستم و تا حدود نیم ساعت دیگر در خدمت علاقمندان مجله فرهنگی آزادی خواهم بود. در این شماره داریم سخن هفته در مورد بی منزلت شدن شرف انسانی نزد شماری از مردم که در این روزها در حال افزایش است. داستانی با عنوان مردانگی از حکایات رسیده از سوی شنونده های دائمی مجله فرهنگی آزادی که شیوه عیاری در گذشته را به تمثیل گرفته است. پروفیسور امان الله حیدرزاد، نقاش مشهور کشور، حدود 200 قلم آثار خود را رسماً به موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان طی مراسم اهدا کرد. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از همکارم نصرت پارسا.
دوشنبه گذشته نشست تحت نام آگاهی دهی در مورد قانون رسانه ها و حق دسترسی به اطلاعات در ولایت پنجشیر تدبیر یافت. با گزارش آژانس خبری باختر، این نشست که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت به اشتراک مسئولان رسانه های آن ولایت راه‌اندازی شده بود، غلام رسول فرایین رئیس اطلاعات و فرهنگ آن ولایت اهداف این نشست را وضاحت در مورد قانون رسانه ها و اهمیت آن در توسعه جوامع انکشاف یافته، گسترش دسترسی به اطلاعات، قانون کپی رایت و ایجاد کمیسیون نظارت بر رسانه ها برشمرد. فرایین گفت رسانه ها در شرایط کنونی رکن چهارم دولت ها در جامعه بشری بوده، حق دسترسی به اطلاعات حق قانونی و هر شهروند در محدوده قانون می باشد. یک شنبه گذشته دکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل با مسئول بخش فرهنگی بنیاد آقا خان و نماینده اداره همکاری های انکشافی سوئیس دیدار کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نشست مسئول بخش فرهنگی بنیاد آقا خان و نماینده اداره همکاری های انکشافی سوئیس از همکاری های نهادهای مربوط در رابطه با ایجاد یک بخش مشورتی به خاطر حفاظت میراث های غیر ملموس فرهنگی و غنی ساختن پالیسی فرهنگی اطمینان دادند. آنان افزودند که این بخش متشکل از نمایندگان بخش های فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، بنیاد فرهنگی آقاخان، اداره همکاری های انکشافی سوئیس، یونسکو، بریتیش کانسل، فیروزکو، پوانزه هنرهای زیبای پوانتون کابل و شمار از متخصصان امور فرهنگی خواهد بود. دکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت داشته های فرهنگی در حقیقت نشان دهنده هویت ملی یک کشور است و توجه و مواظبت از این گنجینه های تاریخی نه تنها مسئولیت دولت و نهادهای مربوط بلکه از همه مردم کشور می باشد. شنبه گذشته 200 تن از کورس‌های آموزشی ژورنالیستی ناهور در میدان وردک فارغ شدند. مشاملین این کورس در مدت 9 ماه اساسات ژورنالیسم آموزش داده شده که در ختم دوره آموزشی اسناد فراغت به دست آوردند. متیالا عباسین بریال رئیس مرکز آموزشی ناهور در میدان وردک با آژانس خبری باختر گفت که هدف از راه اندازی این کورس گونه های خبر است تا ژورنالیستان بتوانند درد مردم را به گوش اراکین دولتی برسانند. در این مرکز حقوق ژورنالیسم، قوانین بین المللی و گزارش به شکل ویدیویی و تصویری آموزش داده شده است. اورنگ مختار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت میدان وردک تای صحبت با فارغان این کورس گفت که کمیته مسئولیت خبرنگاران که به فرمان رئیس جمهور ایجاد شده، شما می توانید با روبرو شدن با مشکلات با مسئولان این کمیته جهت حل آن در تماس شوید. گفته می شود در میان فارغ شده ها 16 دختر نیز شامل است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
زمانی شنیده بودم آدم ها اشرف مخلوقاتن و در شماری از تبلیغات دینی و مذهبی هم به شرف انسانی و به عقل و فراست این موجود خلقت اتکای بیشتری بود. اما این موجود خلقت گاهی چنان می شود که دی و دد و جانورانی که در همه بدی های موجود در جهان شریکن از کار خود پشیمان می شوند و به بدکرداری این ذات انسان تندر می دهند. و گونی مثال هر لحظه و هر ثانیه می شنویم که در جنگ های فلان کشور صدها تن کشته و زخمی شدند و از آن جمله در کشور ما در شمار زیادی از ولایات جنگ میان آنهایی جریان دارد که برادر هم دیگرند و در دین و مذهب با هم شریکند و مشترکات آنها چنین است که از یک کشور، از یک ولایت، از یک ولسوالی، از یک قشلاق و حتی از یک خانه‌اند. حال این سوال در ذهن انسان خطور می کند که اشرف مخلوقات باید چنین باشد و شرف انسانی وابسته به کشت و خون است؟ و آیا این همه اوصاف حمیده‌ای که در کتاب‌های آسمانی و زمینی از آن یاد می شود تنها در رساله هاست و عملی سازی آن وجیبه الزامی انسان نیست؟ و یا یکی از خواص بشر همین است که برعکس این همه ارشادات دینی و اجتماعی عمل کند؟ و یا نفسی که در وجود انسان در غلیان است مانی عملی سازی اوصاف حمیده می گردد؟ و ده‌ها مسائل دیگر که در سالهای اخیر در تمام جهان بلخص در کشور ما افغانستان این حس غیر انسانی در حال انکشاف است و ما به اصطلاح عوام بندباز دین، قانون و ارشاد بزرگان در جهت صداقت و ایمانداری نیستیم. حتی حالتی به میان آمده که ما تمیز نیک و بد را فراموش کنیم و تنها هدف ما کسب پول و دارایی و قدرت و تصاحب و مال مردم شده و حتی در مواردی محارم و غیر محارم را نیز هین کسب مادیات و رسیدن به مقصد و قدرت فراموش کنیم و نقض حقوق بشری در نزد ما به پشیزی نیارزد و دنیا و عقبا به زعم ما یکسان بی ارزش و بی مفهوم است. نه، در اصل چنین نیست. ما هستیم که چنینش ساخته و به خاطر مال و دارایی و منصب شرف باخته ایم و از آن هدایت دیرینهی که خدا و مخلوق او نام اشرف مخلوقات را برای ما گذاشته از خود دور می سازیم. چند روز حیات را در کمال بی ادبی و دون صفتی سپری و اطرافیان خود را از خود آزرده می سازیم. اما چه بهتر بود که همزیستی و همگرایی، انسانیت و شرافت و یک کمی هم شده رحمدلی و مساعدت را نزد خود تعریف نماییم و آن را عملی سازیم تا باشد این کشور زخمی و جنگ زده ما از این منجلاب بیرون آید و همه با هم به فراغت خاطر زندگی کنیم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
عیاری و مردانگی از اوصاف خیلی بالا در حیات اجتماعی مردمان شرق به خصوص اتباع کشور ما در گذشته ها بود و اما نه امروز. بقایای عیاران و کاکه ها تا دههای اول سده اخیر نیز در شهر کابل و شماری از ولایات افغانستان دیده شدند و حکایاتی از اعمال ایشان نیز در رسانه ها به ما رسیده و به خصوص از کاکه های شهر قدیمی کابل که از کاکه جبار تا آخرین آنها غلام نبی عشقری و غنی نسواری و چند دیگر که امروز خال خال از اوصاف ایشان را شماری از جوانهای شهر کونه کابل هنوز هم تقلید می کنند و اما نه به صداقت و ایثاری که اسلافشان داشتند. در شرایط امروز کاکه‌ای دیده نشده که مالی را از غاصبی گرفته و به ناداری توزیع کرده باشد و اگر همچنین کند برعکس کاکه های قدیم نفس اماره او خودش را مستحق تر از دیگران می داند که این نشانه کاکگی و عیاری نیست. خیر، این چند جمله را بر سبیل مقدمه بر حکایتی داستانگونه از فرستاده شنونده دائمی مجله فرهنگی آزادی لیلا بانو نوشته و آن را برگزیدم که حکایتی از کاکه های صده های خیلی دور و دور را می رساند که با تأسف باز هم منبع اصلی و یا فرعی آن را نوشته نکردند و اما ما خود این بانو را منبع ارسالی می انگاریم و آن را برای شنونده ها می خوانیم.
موسیقی
مرد ماهری بود و با چند نفر از دوستانش باند سرقت تشکیل داده بودند. روزی با هم نشسته بودند و گپ می زدند. در حین صحبتهایشان یکی از آنها گفت: چرا ما همیشه با فقرا و آدم های معمولی سر و کار داریم و قوت لایموت آنها را از چنگشان بیرون می آوریم؟ بیایید شیوه کار را تغییر دهیم. این بار خود را به خزانه سلطان بزنیم که تا آخر عمر برای ما بس باشد و بخش عمده آن را که به دست می آوریم به فقرا تقسیم کنیم، چون که خود ما از زهر ناداری چشیده و از غربت به این کار دست زده ایم. البته دسترسی به خزانه سلطان هم کار آسانی نیست. خلاصه آنها تمامی راه‌ها و احتمالات ممکن را بررسی کردند. این کار مدتی فکر و ذکر آنها را مشغول کرده بود تا سرانجام بهترین راه ممکن را پیدا کردند و خود را به خزانه پادشاه رسانیدند. خزانه مملو از پول و جواهرات قیمتی بود. آنها تا می توانستند از انواع و اقسام طلا و عتیقه ها در کولبار خود گذاشتن تا ببرند. در این هنگام چشم سرکرده باند به شی درخشنده و سفیدی افتاد. گمان کرد که گوهر شب چراغ است. نزدیکش رفت، آن را برداشت و برای امتحان بر سر زبان زد. معلوم شد نمک بوده است. بسیار ناراحت و عصبانی شد و از شدت خشم و غضب دستش را بر پیشانی زد، به طوری که رفیقهایش متوجه او شدند و خیال کردند اتفاقی پیش آمده یا نگهبانان خزانه با خبر شدند. خیلی زود خودشان را به او رسانیدند و گفتند: چه شد رفیق؟ چه حادثه ای اتفاق افتاد؟ او که آثار خشم و ناراحتی در چهرهش پیدا بود گفت: افسوس که تمام زحمت‌های چندین روزه ما به هدر رفت و ما نمکگیر سلطان شدیم. من ندانستن نمکش را چشیدم. دیگر نمی شود مال و دارایی پادشاه را برد. از مردانگی و مروت به دور است که ما نمک کسی را بخوریم و نمکدان او را بشکنیم. و آنها در دل آن سکوت سهمگین شب بدون اینکه کسی بویی ببرد دست خالی به خانه هایشان بازگشتن. صبح که شد و چشم نگهبانان به درهای باز خزانه افتاد، تازه متوجه شدند که شب خبرهایی بوده است. سراسیم خود را به خزانه جواهرات سلطنتی رساندن، دیدن سر جایشان نیستن، اما در آنجا بسته هایی به چشم می خورد. آنها را باز کردند، دیدن که جواهرات در میان بسته ها موجود است. بررسی دقیق که کردن دیدن که دزد خزانه را نبرده است، وگرنه حالا خدا می داند که سلطان با ما چه می کرد. و بالاخره خبر به گوش سلطان رسید و خود او آمد و از نزدیک صحنه را مشاهده کرد. آنقدر این کار برایش عجیب و شگفت‌آور بود که انگشتش را به دندان گرفته و با خود می گفت: عجبا، این چگونه دزدی است؟ برای دزدی آمده و با آن که می توانسته همه چیز را ببرد ولی چیزی نبرده است. آخر مگر می شود؟ چرا؟ ولی هر طوری که شده باید ریشه یابی کنم و تیوتوی قضیه را در آورم. در همان روز اعلام کرد: هر کس شب گذشته به خزانه آمده در امان است. او می تواند نزد من بیاید. من بسیار مایلم از نزدیک او را ببینم و بشناسم. این اعلامیه سلطان به گوش سرکرده دوست ها رسید. دوستانش را جمع کرد و با آنها گفت: سلطان به ما امان داده است. برویم پیش او تا ببینیم چی می گوید. آنها نزد سلطان آمده و خود را معرفی کردند. سلطان که باور نمی کرد دوباره با تعجب پرسید: این کار تو بوده؟ سرکرده دوست ها گفت: بله. سلطان پرسید: چرا آمدی دزدی و با این که می توانستی همه چیز را ببری ولی چیزی را نبردی؟ گفت چون نمک شما را چشیدم و نمک گیر شدم. و بعد جریان را مفصل برای سلطان گفت. سلطان علی رغم دزد بودنش به قدری عاشق و شیفته کرم و بزرگواری او شد که گفت حیف است جای انسان نمکشناسی مثل تو جای دیگری باشد. تو باید در دستگاه حکومت من کار مهمی را بر عهده بگیری و حکم خزانه‌داری را برای او صادر کرد. بله، می گویند او یعقوب لیث صفاری بود که پس از چند سالی حکمرانی در مسند خود سلسله صفاریان را تأسیس نمود. والله اعلم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
کار و فعالیت در بخش‌های مختلف هنر در افغانستان روز تا روز کمرنگ و کمرنگتر می شود. به گفته شماری از مردم گناه این مسئله هم مثل سایر عرصه‌ها به گردن جنگ‌ها و ناامنی هاست. اما این گونه باورها در گذشته و امروز جایگاهی نداشته و حتی موازی با جنگ‌های جهانی هم سایر فعالیت‌های حیاتی بر روند تکاملی خود ادامه می‌داد. در کشور ما افغانستان هم می‌شود چنین باشد. به سرودن شعر، ترسیم نقاشی و ده‌ها بخش هنر و ادب کدام ممانعت ملموس وجود ندارد. و هنرمند می تواند به نحوی از آنها فعالیت خود را داشته باشد. چهارشنبه گذشته از ابتکار نقاش و مجسمه ساز پروفسور امان الله حیدرزاد مبنی بر اهدای رسمی بیش از 200 اثر هنریش که قبلا به موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان سپرده شده بود، در حضور داشت شماری از بزرگان هنر و مقامهای دولتی و مسئولین نهادهای فرهنگی قدردانی به عمل آمد. همکارم واصل وصال در این مراسم اشتراک نموده و گفتمانی با شماری از استادان و اهل فرهنگ داشت که با سپاس از وی خواستم از این ایثار و خودگذری استاد حیدرزاد چیزهایی از برای مجله فرهنگی آزادی نیز داشته باشیم. الحق در شرایط ناامن کنونی استاد حیدرزاد با احساس ملی و این همه شهرت بین المللی خود شهامتی را تبارز داده که همه این گونه نمی تواند که تمام آثار هنری بیشتر از 3 دهه خود را به موزیم اتنوگرافی اهدا کند و این نیاز به یک حس ملی قوی و از خودگذری دارد. جناب حیدرزاد خود در زمینه چنین گفته است:
این مجموعه آثار با زحمات شباروزی بیش از 3 دهه در 18 ایالات متحده آمریکا ایجاد گردید. اکثرا در موزه‌های معتبر آمریکا و اروپا به نمایش گذاشته شده. جهت تحقیق، مطالعه و آموزش معاصران و پوهنتون‌ها و شاگردان مکاتب علاقمند آن هنر هستند، به تعمیر قدیمی با شکوه آکادمی اهدا نمودم. با هدای و کشایش این میوزیم، یکی از آرزوهای دیرین بنده که سالها انتظار آنو داشتم برآورده شد.
هنرمند که شاغل هر بخشی از فرهنگ باشد به تحسین و سپاس نیاز دارد و کمترین ارزش به کار و فعالیت وی جهانی از شادمانی را به وی ارزانی می دارد. رولا غنی خانم نخست کشور با پیام صوتی ثبت شده خود از این ابتکار استاد حیدرزاد که تمام آثار خود را رایگان از طریق موزیم اتنوگرافی در اختیار مردم کشور گذاشته است قدردانی نموده و در بخشی از پیام ایشان چنین آمده است:
اگر یک جامعه با ارزش های کلتوری و فرهنگی خود احترام قائل نشوند و در نگاه داشت آن سعی نکنند، آن ملت ها دیگر ملت های خاموش خوان بود. در این مقطع از تاریخ افغانستان عزیز ما ضرورت داریم تا فرهنگ و کلتور افغانی خود را از طریق هنرهای زیبا چون آرت، موسیقی، سینما و تئاتر دوباره زنده نگاه داریم و ما یقیناً به دشتهای فرهنگی خود مفتخر هستیم و این وظیفه مایان است تا ارزش های کلتوری و فرهنگی خود را به نسل های آینده انتقال دهیم. جناب محترم حیدرزاد از جمله شخصیت های فرهنگی کشور هستند و از این که در هنرهای زیبا از جمله هنر آرت مدرن زحمت زیاد کشیده اند قابل قدر می باشد و برای این که همه آثار خود را به طور رایگانی در اختیار نسل جوان این کشور در میوزیم گذاشتند ممنونشان هستیم. همچنان از اکادمی علوم که بخشی از میوزیم تحقیقی را به میوزیم آرت مدرن تخصیص دادند سپاسگزار هستیم.
گفتیم در محفل قدردانی از استاد حیدرزاد شماری از استادان و اهل فرهنگ حضور داشتند و ضمن صحبت ها از این کاروی ابراز سپاس نمودند. از این میان اکادمیسیان سلیمان لایق، شاعر و نویسنده کشور، این ابتکار استاد حیدرزاد را می ستاید و می گوید این کار حیدرزاد بر باورمندی وی از ایجاد فضای صلح را می رساند.
او ده آثار چیز فکر کن میلیونون قیمت لری دی هنرمند دی وطن تاو بخری دی دی مانا داده.
فکر میکنم اهدای آثار این هنرمند به این وطن که میلیون ها قیمت دارد به این معناست که او معتقد به این شده که اینجا حیات ادامه دارد، اینجا صلح میآید و تمام آثار وی برای بیان عواطف صلح و بشرشناسی در چنین شرایطی که جنگ روان است و تبلیغ جنگ نیز بیشتر شده یک کار فوق العاده است.
عواطف و بیان پدرس یه وقت که کار فوق العاده ده.
نگهداری آثار باستانی و جدید به خصوص در شرایط حساس کنونی ایجاب مکان امن و علمی را دارد تا مردم عادی با سهولت تام از آن دیدن کنند و اکادمی علوم افغانستان در این اواخر با امکانات کمی که دارد کارهای نیکی در جهت اشاعه و معرفی آثار اتنیکی باشندگان کشور انجام داده که از آن جمله ایجاد موزیم اتنوگرافی در بنای جدید اکادمی علوم افغانستان در منزل شابو بوجان است. اکادمیسیان سریا پوپل رئیس اکادمی علوم افغانستان به این نگرانی اهل فرهنگ با استفاده از تریبیون این احتفال این گفته ها را داشت.
اکادمی علوم پلان دارم در این موزیم اختصاصی اتنوگرافی یک تعمیر جداگانه را برای موزیم هنرهای مدرن سالهای آینده. همچنان اکادمی علوم پلان دارم یک موزیم باز تحقیقاتی اتنوگرافی را در صحن اکادمی علوم که با امکانات مالی بهتر او را کارش آغاز کنم.
در پایانی این گزارش گونه به جای نتیجه گیری و سخن آخر پیامی را که پروفسور امان الله حیدرزاد به هنرمندان و مردم عادی از طریق رادیو آزادی ارائه کرده را برای شما تقدیم می کنم که این مرد کار کشته هنر چه گفتنی هایی برای سایر هنرمندان کشور دارد و با ختم سخنان ایشان و با امید تدویر همچون محافل قدردانی از سایر هنرمندان در عرصه فرهنگ تومار این یادواره را نیز میبندیم. شاد و مسرور باشید.
پیام ما به هنرمندانی است که شما نگذارین کلتور بیگانه در خاکتان ره. شما کلتور خود حفظ کنین، انکشاف بدین و بر مردم بگوین که ما 5000 سال تاریخی داریم. بیاین همیاریم نشان بدین که شما از امون مردم هستین، امون نسل هستین که 5000 سال تاریخی داره. امروز ما میگیم که افتخار داریم به هنر 5000 سال. بسیار خوب است، ما افتخار داریم، اما حالی اگه چند سال کجا هسته هیچ گپی نیست. بیاین که یک جای شاید مخصوصا هنرمندا برای وزارت اطلاعات و کلتور بن کسایی که در هنر علاقه نداره علاقه بگیرن تا که برن یک دانه زیارت از ایسی تو بکنن خانقا را برن تهار کنن مثلا مسائل کلتوری تنها به اون ختم نمیشه مسائل کلتوری هنریز فینما است سلم است تئاتر است نقاشی است مجسمه سازی است یا باید تشویق شود شما میفهمید که کلتور رو یک مملکت توسط هنرمندان معرفی میشه دیگه امیدوار هستم که هنرمندا اینمی چیزی که من قدم اونام قدم میتانم امروز مردم فکر میکنن هنر یک چیز تجملی است ز آرت هنر تجملی نیست
شنونده های محترم برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید تا برنامه دیگر خدا نگهدار